به طور کلی چیزی که خیلی تو مسئله فرزندآوری مهمه، حداقل برای دنیای مدرن امروز، مسئله آینده است. یعنی برای اشخاص آیندهشون خیلی اهمیت داره و معمولا برنامه ریزی میکنن برای آینده. مثلا روش های سنتی زندگی در 100 سال 200 سال 1000 سال قبل نبوده که مبنا بر این بوده که هر آن کسی که دندان دهد نان دهد. الان مخصوصا به خاطر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده، در واقع رقابت بین انسان ها در منابع بیشتر شده و منابع محدودتر شده، در نتیجه یاد گرفته بشر امروز که باید برای هر چیزی برنامه‌ریزی بکنه. و برای همین فرزند یک مفهومی داره که در واقع یه آینده طولانی حداقل برای 2 دهه و مسئولیت یه شخصی به عهده والدینه. در نتیجه اینا دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی نشده وارد در واقع هیچ مسئولیتی بشن. به همین دلیل مسئله اقتصادی در واقع باید طوری باشه که اون احساس امنیت رو ایجاد بکنه در اشخاص که میتونن روی آینده‌ای حساب بکنن و یه مسئولیت به وجود آوردن یک یا چند نفر دیگر رو داشته باشن. در مطالعات جمعیت شناسی باربری تابع چند سطح در واقع چند موضوع همزمانه. یکیشون مسئله ساختاریه که اون چیزی که در واقع حکومت موظفه که تامین بکنه، کنترل تورم، ایجاد مسکن، اشتغال پایدار، و یه چیزی هست که در واقع اون بخش اعتماد اجتماعی مردم به یک حکومت که بخش نهادیشه که اعتماد به آینده رو باید یک حکومت ایجاد بکنه برای مردم و امنیت اجتماعی رو بتونه ایجاد بکنه. یه مبحث دیگه فاکتور خوشحالیه که این فاکتور خوشحالی شاخص دیگه داره. مثل اینه که وقتی ارزیابی میکنن اینجوری ارزیابی میشه که ببینن آیا اشخاص شغل پایدار دارن، آیا حقوق بازنشستگی دارن، آیا بیمه درمانی دارن. اینا در واقع اون مجموعه احساس رضایت رو ایجاد میکنه که آینده رو قابل پیش بینی میکنه. و یه نقش دیگه اش هم مسئله ارزشی هویت، یه که در واقع تغییراتی که توی اولویت های زندگی تو نسل های مختلف به دلیل آموزش یا نیازهایی که ایجاد میشه توی جامعه، فرهنگ های جدید یا مواجهه با جامعه جهانی، مواجهه با فرهنگ های دیگه هست، این هم یکی از عوامل مهمیه. تهران و منطقه توسعه یافته در واقع این گذار ارزشی خیلی سریعتر اتفاق افتاده و این باعث شده که تأخیر در ازدواج و افزایش تحصیلات هر دو طرف مخصوصا زنان تبدیل شده به اولویت و این موفقیت فرعی مهم شده. به این دلیله که این تأثیر میذاره روی در واقع برنامه ریزی که اشخاص برای زندگیشون دارن.
خانم مطلبی، در این مطالعه‌ای که انجام شده به تغییر بنیادین در معنای فرزندآوری برای این نسل موسوم به زد در ایران هم اشاره شده که گفته شده که انتخابی هویتی است نه یک تکلیف اجتماعی برای این نسل زد. از منظر جمعیت شناسی چگونه میشه این تحول ارزشی رو به صورت علمی سنجید؟
ببینید، این قضیه توی جوامع مختلف وجود داره و نسل زد مخصوصا به خاطر دنیای دیجیتال، به خاطر جهانی شدن، به خاطر ارتباط با فرهنگ‌های دیگه خیلی سریع اطلاعات بیشتری رو داره دریافت میکنه و از طرفی هم کیفیت آموزش مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر شده و در واقع اشخاص به بلوغ عقلی خیلی زودتر از نسل‌های قبلیشون میرسن. حتی از لحاظ هوشی هم اینا هر نسلی به نسل دیگه گفته میشه که یه درصد قابل توجهی میزان ذریب هوشی میاد بالا، به خاطر اینکه خانواده ها هم چون کوچکتر شدن، والدین فرصت بیشتری برای تربیت و آموزش فرزندانشون میذارن و در واقع اون بلوغ اجتماعی خیلی سریعتر توی اشخاص داره صورت میگیره و میاد پایین سن بلوغ اجتماعی. یکی دیگه هم اینه که به هر حال جامعه ایرانی مخصوصا نسل زدش به نظر میاد که خشمگین از نسل های گذشتهش، یعنی از اینی که نسل گذشته خودش رو بعد از یک عبور از سنت ها دوباره درگیر و گرفتار سنت ها کرده و در واقع سرنوشت کل جامعه رو عوض کرده عصبانیه و به همین دلیل یک جور طغیانی هم داره نسبت به الگوهای سنتی که در واقع نسل‌های قبل خودش به خاطر انتخابایی که داشتن به کل جامعه تحمیل کردن. مثلا یکی از مواردش همین این گرایش به وجودگراییه، این درست در مقابل اون تفکر سنتی بوده که قبلا بوده که اشخاص باید از بدن خودشون شرم می‌داشتن و احساس گناه می‌کردن، در حالی که نسل زد امروز با بدن خودش کاملا احساس راحتی می‌کنه، با ابراز وجود، با نمایش زیبایی‌هاش، با نمایش توانایی‌هاش اینا رو یک مزیت می‌دونه، در حالی که توی نسل‌های گذشته اینها معمولا مذموم بود و افراد رو وادار می‌کردن به اینی که خودشون رو در معرض نذارن و نخوان که ابراز وجود کنن یا فردگرا باشن، باید در یک کل بزرگتری حل می‌شدن که اونا معمولا در واقع اون آیین‌ها و ادیان و گرایش‌های مذهبی و یا حتی گرایش‌های سیاسی بوده. ولی دقیقا نسل جدید اینو نمیپذیره. نسل جدید الان برگشته به وجودگرایی، یعنی روی خودش تمرکز داره و این آزادی انتخاب و مسئولیت فردی رو برای خودش در نظر میگیره و اصالت شخصی داره و دنبال جستجوی معنا به شیوه خودشه، نه به اون شیوهی که مثلا میگه مذهب بهش دیکته میکنه یا یک شیوه سیاسی بهش دیکته میکنه. به همین دلیلی که در واقع طغیان میکنه. و این خب تو جامعه ایرانی به خاطر یعنی که فضا در واقع بسته ترین حالت هاست توی کل جامعه جهانی، این نسل زد ایرانی در واقع طغیان بزرگتر رو داره نشون میده نسبت به هم نسلای خودش در جوامع دیگه. و یکی از اونها هم بروزش مخصوصا وقتی توأم میشه با اینکه امید به آینده نداره، احساس امنیت نمیکنه و خوشحال نیست، حتما تاثیرش رو روی ازدواج و فرزندآوری میذاره.
خانم مطلبی، یه نگاهی هم به تاثیرات این اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب اون از سوی حاکمیت بر روی افراد جامعه از جمله همین نسل زد هم داشته باشیم. چقدر اثرات منفی ناشی از این سرکوب میتونه بر روی فعالیت‌های اجتماعی نسل‌ها و قشرهای مختلف اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته باشه؟
ببینید، وقتی بی‌ثباتی اقتصادی به صورت مزمن وجود داره، محدودیت‌های اجتماعی هست، قطبی شدگی سیاسی هست، این تمام اینا رو بذارید در کنار هم و نتیجهش این میشه که اون احساس خوشحالی و امید به آینده و اعتماد به این که میتونه آینده درخشانی وجود داشته باشه در اشخاص از بین میره. این عملاً حتی تو نسل‌های بالاتر هم از بین رفته. اونایی که بالاخره یه فرصتی داشتن که مثلا یه شغلی داشته باشن، یه خانه و زندگی داشته باشن، الان میزان بیکاری انقدر روی جامعه بالا رفته که دیگه اصلا جوانان اصلا امید ندارن که بتونن سر کار برن. در واقع یه بخششون به جبران اینه که نمیتونن اشتغال داشته باشن رو به تحصیل میارن و هرچی که اینا میزان تحصیلاتشون بالا میشه، اتفاقا امکان شغل پیدا کردنشون هم سخت‌تر میشه، برای اینکه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی در دوردست‌تر برای افراد عادی و اینا در اختیار رانت‌هایی هستن که در واقع خانواده‌هایی که در واقع این رانت‌ها رو دارن اونا رو اداره می‌کنن و در انحصار دارن. و برای همینه که شما مثلا می‌بینید جوان ایرانی با مدارک خیلی بالا مجبور مشاغلی بشه که احتیاج به اون مدارک رو نداره و این به شدت احساس افسردگی و سرخوردگی ایجاد می‌کنه. تازه با وجود تمام اینها، حتی اون اگر سر شغلم بره، با اون حتی یک متر زمین هم نمیتونه تو خیلی از شهرهای ایران بخره، یا مثلا حتی بخواد خانه ای رو اجاره بکنه که بعد همسری داشته باشه و بخواد فرزندی رو بیاد اونجا به وجود بیاد و بعد مسئولیت اون فرزند توی این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امنیت که دائم اخبار جنگ و خطر جنگ و اینا وجود داره، حالا درگیری‌های سیاسی که در واقع حکومت داره با جامعه جهانی با گروه‌های مختلف و همیشه توی حالت استراب هست این جامعه ایرانی که صبح که بلند میشه نمیدونه که قیمت مثلا روغنی که تا یک ماه پیش بوده مثلا 130 تومان الان شده 430 تومان. آیا میتونه مثلا برای پس فردا هم روی این برنامه‌ریزی بکنه؟ برای ماه بعد میتونه روی این برنامه‌ریزی بکنه؟ یه بخشی از جامعه ایرانی الان عدم امنیت غذایی دارن، یعنی حدود 34% جامعه طبق گزارشی که FAO و یونیسف سال 2024 منتشر کرده بودن، اینها عدم امنیت غذایی دارن، یعنی یک وعده غذا در روز میخوان و 15% اصلا مطمئن نیستن که آیا بیشتر از یک وعده غذا در روز خواهند داشت. اگه یک تا سه اقتصادی یک اقلامی مثل اقلام پروتئین گوشتی اصلا کلا از سفره غذاییشون حذف شده، یعنی تو یک همچین بستری که اشخاص حتی برای تامین مایحتاج تغذیه‌ای خودشون در حد کف هرم مازلو مشکل دارن، اینی که بخواد انتظار بره که اینها یه فرزندی داشته باشن و بخوان اون حداقل تغذیه اون رو تامین بکنن، یه چیز خیلی غیر واقعی به نظر میاد. در نتیجه نسل زد الان در واقع رفته رو استراتژی بقا که باقی بمونه و داره مطالبه میکنه به شدت اون چیزایی رو که میخواد. و از طرفی هم متاسفانه افکار خودکشی تو جامعه به طور کلی افزایش پیدا کرده و نسل زد هم رسیده، یعنی خیلی از طغیان ها بیشتر به خاطر اینه که افراد چیزی برای از دست دادن ندارن و به همین راحت میتونن تصمیم هایی بگیرن که یعنی بین مرگ و زندگی گاهی تفاوت چندانی برای بعضی اقشار وجود نداره، یعنی زیستن رنجش بیشتر شده. به همین دلیله که رفتار در واقع نسل زد ما و حتی الان تو همین جنبش اخیر میبینیم نسل‌های قبل‌ترش هم خیلی تغییر کرده حتی نسبت به جنبش‌های قبلی، چون اون مرز ناامیدی خیلی وقته که از روش عبور شده و امید به آینده‌ای تقریبا با این شرایط موجود وجود نداره اصلا.